ثانیه‌های پس از نیمه شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. در هر جای ایران یا جهان هستید سلام و درود ما را پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این ثانیه‌های آغازین روز جمعه 15 بهمن ماه 89 4 فوریه 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری می‌زنیم به دنیای خبر با همکارم حسین قویمی. آقای قویمی شب بخیر میگم به شما و اینکه چه خبر؟
با درود فراوان عرض شود که همچنان مصر در صدر خبرهاست. معاون رئیس جمهوری یه مصر در واقع از مردم تقاضای صبر و بردباری کرده برای انتقال قدرت و از سوی دیگه دبیرکل سازمان ملل گفته که انتقال قدرت در مصر باید به زودی آغاز بشه و همچنین در صنعا پایتخت یمن هم تظاهراتی شده که به خشونت کشیده شده.
بسیار خب، پس مشروع این اخبار رو میشنویم از حسین قویمی.
عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر از مردم خواست تا برای انجام اصلاحات سیاسی بردباری به خرج دهند و هشدار داد اگر برای گذار به اصلاحات زمان کافی نباشد خلأ قدرت ایجاد می شود. حسنی مبارک وعده داده است که در ماه سپتامبر تقریبا 8 ماه دیگر از ریاست جمهوری کنارگیری می کند، اما مخالفان خواستار استعفای فوری او هستند. این در حالی است که هواداران و مخالفان مبارک روز پنجشنبه نیز با یکدیگر درگیر شدند و با پرتاب سنگ و ککتل مولوتوف به سوی یکدیگر میدان تحریر قاهره را به کانون خشونت ها تبدیل کردند. امروز چند بار نیز صدای تیراندازی در میدان تحریر به گوش رسید. در همین حال گروهی از مخالفان با تشکیل ائتلافی ملی خواهان خروج حسنی مبارک از صحنه قدرت در روز جمعه هستند و جمعه را روز عزیمت خواندند. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه با ابراز نگرانی شدید از درگیری‌های خشونت‌آمیز در مصر خواستار انتقال سریع قدرت در این کشور شد. پیشتر رهبران 5 کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا پس از چندین روز اعتراض مردم مصر که روز چهارشنبه به خشونت‌گرایی دست حسنی مبارک خواستند زمینه انتقال سریع قدرت را فراهم کند. و کمی آن سوتر در تظاهرات مخالفان دولت یمن در صنعا حضور ده‌ها هزار تن از هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری موجب بروز خشونت شد. از شمار مجروحان تا کنون گزارشی منتشر نشده است. روز پنجشنبه هزاران تن از مردم یمن در شهرهای دیگر نیز دست به تظاهرات زدند. خانم هانا؟
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از حسین قویمی و اما چکیده از آنچه که تا ساعت 1 بامداد در ایران در این مجله نیمه شب خواهید شنید. از تازه ترین رخدادهای مصر و همچنین سایر کشورهای عربی خواهیم گفت. نظر یک مدافع حقوق بشر را درباره احتمال دور جدید تحریم‌ها بر ایران رجویا شده. در ایران یک وکیل دادگستری دیگر به زندان و محرومیت از وکالت محکوم شده است. همچنین نگاهی خواهیم داشت به برنامه تلویزیونی هفت و حواشی آن. در بخش دوم هم شنونده نگاه تازه خواهید بود که این هفته به سراغ پارازیتی ها رفتند. و برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید رخدادهای مصر همچنان ادامه دارد و تحولات اون ساعت به ساعت پیگیری میشه توسط خبرگزاری‌های مختلف و همچنین توسط رادیو فردا و در رادیو فردا بهروز کارونی این تحولات رو در این ساعت‌ها دنبال کرده. بهروز کارونی شب بخیر میگم بهت و اینکه چه خبر هست؟ شنیدم که حسنی مبارک گویا با خبرنگار ناماشنا برای ایرانیان خانم کریستین امانپور مصاحبه‌ای انجام داده. از این گفتگو برای ما
شب تو و همینطور شنوندگان گرامی بخیر باشه. بله، حسنی مبارک در مصاحبه 30 دقیقه‌ای با کریستیان امانپور که خبرنگار شبکه تلویزیونی ABC هستش، دیگه برای CNN کار نمی‌کنه، از وقایع چهارشنبه شب ابراز ناراحتی کرده و گفته دوست نداره که ببینه مردم سپاهان درگیر میشن. در این حال مطلب مهمتری که گفته 62 سالی که کار دولتی داره انجام میده و به اندازه کافی هم در سمت ریاست جمهوری بوده و علاقه نداره در این سمت باشه، اما و دوست داره که ترک بکنه این سمت رو، اما اگر این کار رو بکنه میترسه که جنگ داخلی بشه و مصر داخل یک دوره وحشت و کابوس فرو بره. و نکته دیگه هم که گفته هیچ جا نخواهد رفت، فرار نمیکنه و میخواد در مصر بمیره.
بسیار خوب، اما از میدان تحریر قاهره چه خبر؟ میدان آزادی قاهره که همچنان گویا صحنه درگیری هاست.
آخرین خبر که در چند خط کوتاه اومد، پلیس مصر اعلام کرده که 7 تن از رهبران جوانان تظاهر کننده میدان التحریر رو بازداشت کرده که بعد از که رفته بودن به دیدار محمد البرادعی، یکی از رهبر مخالفین. و در این حال خبرهای دیگه‌ای که اومده این که هنوز درگیری ادامه داره در میدان التحریر. البته حتی گفته شده که درگیری در پل بر روی پل 6 اکتبر که روی رود نیل هستش درگیر هستن مخالفین و موافقین مبارک، و حتی یک خارجی هم که هویتش مشخص هست، هنوز مشخص نشده، شب گذشته کشته شده بر اثر حمله هواداران مبارک. و
یعنی یکی از کشته شدگان،
بله، که بین 10 تا 13 نفر گفته شده که کشته شدن و 1200 نفر که زخمی هستن.
و تعدادی هم بازداشت در خبرها بود. از بازداشت ها چه خبر؟ از روزنامه نگاران چه خبر؟
3 نفر از اعضای یا فعالان حقوق بشر که بازداشت شدن، و در این حال شمار زیادی از روزنامه نگارا بازداشت شدن که بعضی از اونا به این شکل بازداشت شدن که یک سری افرادی، حالا بر اساس کلماتی که خودم میکنم، ولی لباس شخصی مسلح رفتن به هتلشون و بازداشت کردن بردن، از جمله 6 خبرنگار فرانسوی که 3 تاشون برای شبکه تلویزیونی خصوصی کار میکردن، 2 خبرنگار نیویورک تایمز و 2 تا واشنگتن پست.
بسیار خوب، متشکرم. بهروز کارونی بود که نگاهی داشت بر تازه ترین تحولات مصر. اما در حالی که این تحولات همچنان در کانون توجهات رسانه ها و مردم کشورهای مختلف است، کشورهای عربی دیگر هم دستخوش تحولات جدید هستند. سوریه، لیبی، الجزایر، اردن و یمن از جمله این کشورها هستند. نگاهی داشته باشیم بر این تحولات در گزارش بابک غفوری آذر.
قطار جنبش‌های اعتراضی کشورهای عربی که از تونس راه افتاده و حالا به مصر رسیده، ظاهراً در راه کشورهای دیگر است. آنچنان که تحولات چند روز اخیر نشان داده، کشورهای اردن، الجزایر و یمن مسیر عبوری این قطار بودند، هرچند که توقف‌های آن فعلاً در این کشورها طولانی نبوده. از سوی دیگر مردم کشورهای سوریه و لیبی هم در تدارک راه دادن این قطار به کشورهایشان هستند. در سوریه آنطور که شبکه خبری الجزیره گزارش داده، گروهی از جوانان در شبکه اجتماعی فیسبوک از مردم دعوت کردند تا روز جمعه را به جمعه خشم در این کشور تبدیل کنند. بشار اسد در واکنش به این اخبار گفته سوریه مانند مصر و تونس نیست، اما دوران جدیدی در خاورمیانه آغاز شده و حاکمان عرب باید تلاش‌های بیشتری برای برآورده کردن خواست‌های اقتصادی و سیاسی ملت‌هایشان انجام دهند. در یمن با آنکه علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور اعلام کرده که در انتخابات آینده نامزد نخواهد شد، روز پنجشنبه باز هم تظاهراتی در صنعا پایتخت این کشور برگزار شد. پنجشنبه هفته قبل هم هزاران تن با تجمع در این شهر خواهان استعفای رئیس جمهور این کشور شده بودند. در الجزایر پس از یک دور تظاهرات گسترده، مخالفان خود را برای دور جدیدی از تظاهرات در روز 23 بهمن ماه آماده می کنند. فراخوان‌های گسترده‌ای برای تظاهرات در این روز از سوی مدافعان حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های دانشجویی منتشر شده است. در همین حال دولت الجزایر هشدار داده که اگر تظاهرات مخالفان به خشونت کشیده شد، مسئولیت آن به عهده مخالفان خواهد بود. اردن نیز دستخوش تحولات جدید است. پس از آنکه ملک عبدالله پادشاه این کشور در پی چندین هفته اعتراض گروه‌های مخالف نخست وزیر را برکنار کرد، باز هم تظاهراتی روز چهارشنبه در مقابل کاخ نخست وزیری این کشور برگزار شد. مخالفان میگویند معروف البخیت نخست وزیر جدید این کشور گزینه اشتباهی برای این پست است، چرا که او متهم است در تقلب‌های انتخاباتی سال‌های 2005 تا 2007 دست داشته است. مخالفان در اردن میگویند به اعتراضهایشان برای برپایی انتخابات پارلمانی آزاد و سالم و همچنین اصلاحات دموکراتیک ادامه خواهند داد. و بالاخره در لیبی نیز فعالان سیاسی و حقوق بشر با انتشار بیانیه‌هایی در اینترنت و ارسال نامه‌های الکترونیک از مردم دعوت کردند که در روز 28 بهمن به خیابان‌ها بیایند. انتشار این فراخوان‌ها باعث آماده باش نیروهای امنیتی در این کشور و حتی لغو مسابقات فوتبال باشگاهی شده است. سیر حوادث در کشورهای عربی نشان می‌دهد که ظاهراً قطار جنبش‌های اعتراضی در این کشورها فعلاً خیال توقف ندارد.
رابرت زولیک رئیس بانک جهانی اعلام کرده که وضعیت در خاورمیانه با کشورهای مانند مصر و تونس که گرفتار مشکل مدرنیزاسیون جزئی هستند شکننده است، چرا که به گفته او در چنین وضعیتی مردم این کشورها اجازه برخورداری از سود حاصل از پیشرفت‌های اقتصادی رو به دست نمیارن. در همین باره همکارم فریدون زرنگار که تحولات اقتصادی رو دنبال میکنه همکنون در استودیو همراه من هست. آقای زرنگار، من به شما سلام میکنم و اینکه اگر که به زبان ساده بخواین خیلی کوتاه بگید که منظور رابرت زولیک رئیس بانک جهانی چیست، چطور این رو تعریف میکنید؟
خب با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، آقای زولیک میگه چون توده های مردم در جوامعی مانند تونس، مصر، الجزایر و غیره سهمی در مدر شدن بخشهایی از جامعه نداشتند، این جوامع رو شکننده کرده و اضافه میکنه که سیستم های سیاسی این کشورها هستند که مانع بهره‌مندی توده های مردم از دستاوردهای نوآوری در گوشه و کنار این کشورها شدند. به گفته رئیس بانک جهانی، قیمت بالای مواد غذایی همراه با استبداد سیاسی و افزایش نابرابری میان فقرا و ثروتمندان از دلایل اعتراض مردم در کشورهای تونس، مصر، الجزایر و غیره. چون بنابر آمارهای بانک جهانی حدود 900 میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج میبرند، بنابراین این اعتراض ها هم چندون تعجب آور نیست.
اما آقای زرنگار، با توجه به اینکه خود بانک جهانی از مهمترین نظریه پردازان سیاست های اقتصادی در جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه که خودش از اونها صحبت کرده، میشه گفتش که رئیس بانک جهانی به نوعی داره اقرار به اشتباه میکنه؟
اقرار به اشتباه شاید زیاد باشه، اما یک نوع انتقاد به خود میشه گفت. چون اگر دقت کنیم، بانک جهانی در سالهای گذشته از مبلغین اصلی حذف یارانه‌ها در کشورهای در حال توسعه بوده و سالهاست که به کشورها، به دولت‌ها فشار میاره یارانه‌های سوخت و مواد غذایی رو حذف کنن و قیمت‌ها رو آزاد کنن. اما حالا که پیامدهای حذف یارانه‌ها و آزاد کردن قیمت‌ها در بعضی کشورها به صورت قیام گرسنگان خودش رو نشون میده، بانک جهانی نسبت به افزایش بهای مواد غذایی هشدار میده. البته باید اضافه کنیم که این اولین بار نیست که بانک جهانی در سیاست خودش بازنگری میکنه، هرچند که هنوز نمیشه از این موضع‌گیری آقای زولیک به عنوان بازنگری یاد کرد. بانک جهانی در دهه‌های گذشته مرتب نظریاشو بررسی کرده و اونجایی که لازم بوده تغییر داد،
تغییراتی ایجاد کرده. اما توی صحبت‌های شما اشاره کردید به حذف یارانه‌ها، موضوعی که مردم در ایران هم با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. دولت دهم، دولت محمود احمدی نژاد، یارانه‌های مواد حاصل حامل انرژی رو و دیگر کالاها رو افزایش داده. فکر می‌کنید که چرا این واکنش‌ها رو در ایران ندیدیم؟
برای پاسخ به این سوال باید چند نکته رو در نظر بگیریم. اول اینکه هنوز زوده درباره پیامدهای حذف یارانه‌ها در ایران بگیم، چون پیامدهای اولیه و ملموس این سیاست رو باید در اوایل سال آینده خورشیدی منتظر باشیم. دوم اینکه دولت ایران چون منابع کلانی مانند 80 میلیارد دلار درآمدهای نفتی داره، در مقایسه با دیگر کشورها قدرت مانور زیادتری داره و میتونه با پرداخت مبلغی به خانوارها یک مقدار از فشار گرانی کم کنه. همینطور که دیدیم که پیش از این که یارانه ها رو حذف کنه، مبلغ 80 هزار تومان به حساب خانوارها ریخت. سوم این که دولت احمدی نژاد در یک سال گذشته بسیار محتاط و زمینه سازی کرد که چگونه این قانون رو اعلام کنه و حتی با تهدید و اینکه اگر کسی شورش کنه ما ساکت نمونیم، مانع شد که در هر حال هر گونه واکنشی فعلا بروز کنه. البته باید با توجه به این جریانات بعد از انتخابات هم طبیعیه که برای مردم مشکلی که دوباره به خیابون بیان و بنابراین هنوز طول میکشه که بتونیم آثار واقعی افزایش قیمت ها بر روی کالاها رو ببینیم. منتظر ماهای آینده باید باشیم.
متشکرم. فریدون زرنگار بود که تحلیل داشت بر صحبت های اخیر رئیس بانک جهانی.
از یاس تونس تا الجزایر، از یمن و اردن تا سوریه و یک نام بیش از هر نام دیگه، مصر.
ظرف دقیق يفرض علينا جميعا وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصر.
ساعت ششم این هفته خاورمیانه ملتهب و به طور خاص مصر خشمناک رو زیر ذره بین داره. در میزه گرد زنده و مستقیم یک ساعته با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
شما میتونید امروز جمعه 6 عصر به وقت ایران با برنامه ساعت ششم تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره تحولات اخیر خاورمیانه با سایر شنوندگان در میون بگذارید. اما به تازگی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا از شورای وزیران اتحادیه اروپا درخواست کرده که گزینه اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه ایران، علیه آن دسته از افراد مقامات دولت جمهوری اسلامی رو که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند رو مورد بررسی قرار بده. درخواست نمایندگان پارلمان اروپا برای تحریم نقض کنندگان حقوق بشر در ایران پس از اون مطرح شده که ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته تحریم‌های مشابه این کشور نسبت به مقام‌های ایرانی که در نقض حقوق بشر دست داشتن رو اعمال بکنه. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و از او درباره جزئیات بیشتر این موضوع پرسیده است.
ما درست بیش از یک سال در ملاقاتی که با سفرهای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل داشتیم، من و خانم عبادی موضوع رو مطرح کردیم و اون که تحریم‌های اقتصادی که مطرح میشه بخشش ممکنه که به ضرر مردم ایران باشه، البته بخشش که اون چیزایی که مربوط به تکنولوژی که جمهوری اسلامی همش استفاده نظامی میکنه، هم برای کنترل رسانه‌های خبری، رادیو، تلویزیون، اینترنت، تلفن موبایل و اینها، ولی ما گفتیم اون چیزی که در درجه اول اهمیت برای ما هست هم تحریم‌های سیاسی است نسبت به کسانی که در سرکوب شرکت داشتن، چه در دولت، چه در نیروی انتظامی، چه در سپاه پاسداران، چه در قوه قضاییه، و به خصوص از نظر اقتصادی هم ضبط حساب‌های بانکی اینها. ما می‌دونیم، مطمئن هستیم که در بانک‌های کشورهای کوچک اطراف خلیج فارس اینها حساب‌های بانکی دارن، شرکت‌های بزرگ و واحد‌های بزرگ اقتصادی دارند و بنابراین میشه اموال اینها رو توقیف کرد. این درخواست دیدی که ما اون موقع کردیم و الان با بالا گرفتن موج اعدام ها ما دیدیم که تا یک ماه گذشته بیش از 100 اعدام در ایران صورت گرفته. اینجاست که نمایندگان پارلمان اروپا این موضوع رو در دستور کار قرار دادند و از اتحادیه اروپا، یعنی از کمیسیون اتحادیه اروپا که میدونید نقش قوه مجریه رو داره، خواستند که این موضوع رو در دستور کار خودش قرار بده.
آقای لایجی، حالا بعد از اینکه قوه اجراییه اتحادیه اروپا هم این درخواست رو تصویب بکنه، بعد روند حقوقی این درخواست چگونه خواهد بود و آیا میتونه این مسئله در وضعیت بهتر شدن حقوق بشر در ایران مؤثر باشه؟
از طریق داستان دادگاه جزایی بین‌المللی یک حکم جلب برای محمد بشیر رئیس جمهور سودان صادر شد و دیدید که بشیر ناگزیر شد که سیاست رو چه عوض کنه. دیدید که اخیراً یک رفراندومی در مورد استقلال جنوب سودان سازمان دادن. شما دیدید که در همین کنفرانس کشورهای عضو اتحادیه آفریقا که چند روز پیش در آدیس آبابا بود، صالحی وزیر خارجه ایران جرأت نکرد بره، برای اینکه می‌دونید صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سابق البته، اسمش در لیست تحریمی‌ها هست. بنابراین یک همچین فشار بین‌المللی اگر بر روی مقامات ایران صادر بشه، اینها رو به کشورهای خارج راه ندن، اینها نتونن به خارج از ایران سفر بکنن، مسلم است که این فشارها مؤثر واقع خواهد شد و جمهوری اسلامی ناگزیره که دست از این سیاست خشن و سرکوب برداره.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ساعت در ایران 19 دقیقه پس از آغاز نیمه شب هست، روز جمعه. اما وکلای دادگستری در ایران که پرونده متهمان سیاسی رو میپذیرن، در مواردی همچون موکلین خود متهم میشن و دادگاه انقلاب اونها رو به زندان و محرومیت از حقوق اجتماعیشون محکوم میکنه. همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره در مورد محکومیت خلیل بهرامیان که این بار به زندان محکوم شده.
18 ماه زندان و 10 سال محرومیت از وکالت حکمی است که دادگاه انقلاب برای خلیل بهرامیان وکیل دادگستری صادر کرده است. این حکم قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران است که خلیل بهرامیان را به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس قوه قضاییه محکوم کرده است. خلیل بهرامیان تا کنون وکالت بسیاری از متهمین سیاسی کرد و دیگر فعالان مدنی را بر عهده داشته است. فرزاد کمانگر، شیرین علم‌حولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان از جمله موکلین این وکیل دادگستری بودند که 19 اردیبهشت ماه امسال در زندان اوین اعدام شدند. خلیل بهرامیان ساعاتی پس از اعدام موکلانش در گفتگو با رادیو فردا دستگاه قضایی ایران را متهم به برخورد سیاسی کرده بود.
ببینید، اصولا من بارها اعلام کردم دستگاه قضایی دستگاهی است که میبایستی بر طبق قانون به مسائل رسیدگی کنه و دستگاه قضایی دستگاه ضعیفیه که اصولا این دستگاه ازم برخورد جنایی سیاسی داره و تنها چیزی که مورد توجه قرار نمیگیره در این دستگاه مقوله قانونیه.
این وکیل دادگستری در گفتگویی که در ابتدای سال 89 با رادیو فردا انجام داده بود، برخورد غیر قضایی با متهمان سیاسی را ماجراجویی و تندروی برخی از افراد در دستگاه قضایی دانسته و بر این اعتقاد بود که این دستگاه خودسرانه عمل می‌کند و باید به اتهامات سیاسی با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.
پرونده های من بسیار ضعیف و اصلا قابل مقایسه با پرونده های سیاسی مطبوعاتی نیستن، توسط 5 قاضی رسیدگی میشه و دادگاه های سیاسی مطبوعاتی که مقوله تفکر انسان و انسان و موجودیت انسان و اصالت انسان هست، با یه قاضی که معلوم نیست چقدر اطلاعات قضایی داشته باشه، اطلاعات اجتماعی داشته باشه، آیا بتونه چقدر در قضاوت خودش صحیح عمل کنه و برخورد جنایی نداشته باشه، با یه قاضی رسیدگی میشه و رأی صادر میشه و سرنوشت یک انسان، مرگ یا زندگیش، به توسط این قاضی انجام میشه و در نهایت نتیجه‌اش هم می‌بینیم که اعدام‌های پشت سر هم است.
خلیل بهرامیان پیش از این پذیرش پرونده‌های سیاسی را دارای تبعات دانسته، اما بر این اعتقاد بود که با عنوان یک وکیل دادگستری در چهارچوب قانون کار می‌کند و خواسته‌ای فراتر از قانون ندارد.
ملاحظه فرمایید، مشکل من نیست. با وقتی وکالتی رو قبول میکنی، قبول وکالت این نوع پرونده تبعات میتونه داشته باشه. اما با توجه به اینکه من جز در کادر قانون به عنوان یک وکیل دادگستری و منطبق با قانون خواسته ای ندارم و اون چی که مورد اعتراض من هست، مسئله رسیدگی قانونی به درخواستم، به ادعای موکلینم با تشکیل دادگاه بر اساس قانون و رعایت موازین اسلامی و قانونی در پرونده ها هست و در موضوع صحبت هایی که من همیشه کردم، مصاحبه هایی کردم، من هیچ دست و قرضی با هیچ کس، هیچ مقام، هیچ دستگاهی ندارم جز اجرای قانون.
خلیل بهرامیان 20 روز فرصت دارد تا نسبت به حکمش تقاضای تجدید نظر کند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در روزهایی که سینماگران ایرانی همچنان با مسائل مربوط به انتخاب فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر درگیر هستند، پخش دو گفتگو با دو بازیگر شناخته شده سینما باعث اعتراض آنها شده. این اعتراضات به ویژه درباره پخش مصاحبه فریمای فرجامی بیشتر از گذشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
از زمانی که برنامه ورزشی 90 در تلویزیون ایران با موفقیت کم نظیری روبرو شد و توانست بر اتفاقات و تحولات فوتبال ایران تأثیرگذار باشد، بسیاری از لزوم راه اندازی برنامه‌ای مشابه این بار برای سینمای ایران صحبت می کردند. این موضوع به ویژه نزد سینماگران ایرانی بیشتر اهمیت داشت، چرا که آنها اعتقاد داشتند تلویزیون ایران همواره نگاه همراه و دوستانه‌ای به سینمای ایران نداشته است. طرح چنین برنامه‌ای سرانجام پس از مذاکرات بسیار از سوی فریدون جیرانی با مدیر شبکه سوم تلویزیون ایران تصویب شد و از اردیبهشت ماه امسال پخش آن آغاز شد. برنامه 7 هرچند از همان قسمت‌های ابتداییش شاهد انتقاد سینماگرانی بود که فیلم‌های در حال اکرانشان در این برنامه با نظرات منفی منتقدان مواجه می‌شد، اما در مجموع به عنوان فرصت جدیدی برای سینما ایران مورد توجه سینماگران و علاقه‌مندان سینما در ایران قرار گرفت. اما در حالی که پیش بینی میشد با نزدیک شدن به روزهای جشنواره فجر توجه به این برنامه افزایش یابد، اما انجام دو گفتگو با دو بازیگر قدیمی سینما واکنش‌های شدید سینماگران را در این روزها به همراه داشته است. نخست ابوالفضل پورعرب به این برنامه آمد و حضورش باعث ابراز تأسف بسیاری از دوستدارانش شد که تصویر و صدای این بازیگر شناخته شده با آنچه از او در ذهن داشتند کاملا متفاوت بود.
من یک حادثه برام اتفاق افتاد که عزیزی را دست دادم، اونم خواهرم بود، چون با هم زندگی می‌کردیم ما، و بعد از او دیگه نتونستم کار بکنم، خیلی سخت بود کار کردن برام.
آقای پورعرب یک هفته بعد از انجام این مصاحبه به دلیل بیماری به بیمارستان رفت. اما واکنش ها به برنامه 7 با پخش گفتگویی با فریما فرجامی به اوج رسید. خانم فرجامی در این گفتگو در حالی که به نظر می رسید چندان بر بیان و رفتارش مسلط نیست، انتقاداتی از بعضی بازیگران با ادبیاتی غیر رسمی بیان کرد که در صدر آنها فاطمه معتمداریا قرار داشت.
از معتمداری خوشم نمیاد، تلخه، تلخه، خیلی از خودش متشکره. من آدمای چیزو خاکی رو دوست دارم به خدا.
اولین اعتراض به پخش این صحبت‌ها از سوی امین تاروخ، مهمانی که در استودیو حضور داشت، صورت گرفت و بعداً با بیانیه شورای عالی تهیه کنندگان در تحریم حضور سینماگران در این برنامه به اوج رسید. شورای عالی تهیه کنندگان که این روزها خود با معاونت سینمایی وزارت ارشاد بر سر موضوع صنف واحد تهیه کنندگی درگیر است، از صنوف زیرمجموعه خانه سینما و مدیریت کننده صنف تهیه کنندگی سینمای ایران محسوب می شود. این صنف در بیانیه‌اش با اشاره به نارضایتی جمعی از سینماگران بعد از همکاری و حضور به دلیل آنچه رفتار و گفتار تحقیرآمیز این برنامه خوانده، اعلام کرده اعضایش از همکاری با این برنامه خودداری می‌کنند. این انجمن صنفی همچنین از هنرمندان سینمای ایران نیز درخواست کرده که تا اصلاح سیاست‌ها و روش‌های برنامه 7 از همراهی و حضور در آن خودداری کنند. رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده سینما ایران، نیز با نگارش نامه سرگشاده‌ای خطاب به امین تاروخ از واکنش او در همان برنامه تشکر کرده است. سازنده فیلم‌های تقدیر شده ای چون نرگس و بانوی اردیبهشت در نامش آورده که برنامه 7 شخصیت به یاد ماندنی آثار با ارزشی از سینمای ایران را به سخره گرفته است. فریدون جیرانی و سایر دستندرکاران برنامه 7 واکنشی به این انتقادها و ادعاها نشان ندادند، اما گفتند که در روزهای برگزاری جشنواره فجر که از جمعه شب آغاز می شود، هر شب برنامه ویژه‌ای با حضور سینماگران پخش خواهند کرد. در روزهای رونق سینما در ایران باید منتظر ماند و دید که آیا سینماگران ایرانی درخواست‌های نهادهای صنفی مانند شورای عالی تهیه کنندگان را جواب خواهند داد یا فرصت حضور بر آنتن زنده تلویزیون را بر این خواسته‌های صنفی ترجیح خواهند داد.
و با این گزارش همکارم بابک غفوریازر کم کم به پایان نیمه اول این مجله نیمه شب نزدیک می شویم. این در حالی است که تا ثانیه های دیگر با اخبار و برنامه نگاه تازه باز خواهیم گشت. همچنان با ما همراه باشید. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب در ایران هستش. جمعه 15 بهمن ماه 89. در این بخش شنونده تکرار برنامه نگاه تازه خواهید بود، برنامه هفتگی جوانان رادیو فردا. اما پیش از اون سری میزنیم به دنیای خبرها. تازه ترین خبرها رو با حسین قویمی میشنویم.
با درودی دیگر بار، بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با ابراز نگرانی شدید از درگیری‌های خشونت‌آمیز در مصر خواستار انتقال سریع قدرت در این کشور شد. پیشتر رهبران 5 کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا پس از چندین روز اعتراض مردم مصر که روز چهارشنبه به خشونت گرایید، از حسنی مبارک خواستند زمینه انتقال سریع قدرت را فراهم سازد. بان گی‌مون با اشاره به افزایش خشونت در دو روز گذشته در قاهره از دو طرف درگیر خواستار خیشتنداری شد. آقای بان همچنین حملات وحشیانه علیه معترضان به حکومت حسنی مبارک را مطلقاً غیر قابل قبول خواند و از دولت مصر خواست که خواسته های مردم را برآورده سازد. در خبری دیگر، عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر از مردم خواست تا برای انجام اصلاحات سیاسی بردباری به خرج دهند. وی هشدار داد اگر برای گذار به اصلاحات زمان کافی نباشد، خلأ قدرت ایجاد می شود. حسنی مبارک وعده داده است که در ماه سپتامبر، تقریبا 8 ماه دیگر، از ریاست جمهوری کنارگیری می کند، اما مخالفان خواستار استعفای فوری او هستند. این در حالی است که هواداران و مخالفان مبارک روز پنجشنبه نیز با یکدیگر درگیر شدند و با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به سوی یکدیگر میدان تحریر قاهره را به کانون خشونت‌ها تبدیل ساختند. امروز چند بار نیز صدای تیراندازی در میدان تحریر به گوش رسید. در همین حال گروهی از مخالفان با تشکیل ائتلافی ملی خواهان خروج حسنی مبارک از صحنه قدرت در روز جمعه هستند و جمعه را روز عزیمت خواندند. در واکنش به بحران مصر و اقدامات دولت حسنی مبارک برای مقابله با گسترش تظاهرات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که با قطع شبکه‌ها و اینترنت دردی دوا نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز پنجشنبه در شهر بابلسر مقام های آمریکایی را متهم کرد که دستور حمله به تظاهر کنندگان را آنها به مقام های مصری دادند. روز چهارشنبه ساعتی پس از بروز خشونت ها در میدان تحریر قاهره، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با محکوم کردن خشونت ها در مصر خواستار مجازات عاملان این خشونت ها شده بود. در جهان ورزش، شیس رضایی از علی دایی به دادسرای عمومی شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رضایی که در دبی به خاطر آنچه توهین به تماشاگران پرسپولیس در بازی مقابل زیلینیا خوانده شد، اخراج شده بود. به گفته مدیر برنامه‌های شیس رضایی، مبنای شکایت نشر اکاذیب، توهین و افترا و ترور شخصیت در برنامه تلویزیونی 90 است. بر پایه این گزارش، علی دایی در برنامه تلویزیونی 90 حرفای شیس رضایی به خانواده‌های ایرانی را به اندازه‌ای توهین‌آمیز خوانده بود که از گفتن آنها ابراز شرم کرده بود. و در خبر دیگر، در تظاهرات مخالفان دولت یمن در صنعا حضور ده ها هزار تن از هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری موجب بروز خشونت شد. از شمار مجروحان تا کنون گزارشی منتشر نشده. روز پنجشنبه هزاران تن از مردم یمن در شهرهای دیگر نیز دست به تظاهرات زدند. خانم هانا؟
متشکرم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنید از همکارم حسین قویمی و در اینجا نوبت میرسه مثل هر نیمه شب پنجشنبه به برنامه نگاه تازه. من از شما خدافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد
رضا زرقامی هستم و اینم محمد رضا کاظمی. عادی کردیم اومدی بعد یکی دیگر رو در رو خراب شد. کی من؟
نه کی تو؟ من به حکایت چیز شد دیگه. کلاغه میگن اومد راه رفتن کپکو یاد بگیره. کپک اومد راه رفتن کلاغو
یادم نیست شطور بود بکنم. خلاصه که جوگیر شدیم. مهمونای برنامه‌مون دو نفر که اینطوری برنامه‌شون رو شروع می‌کنن.
ما اینجوری برنامه‌مون رو شروع نمی‌کنیم ولی.
آره دیگه.
ما معمولاً استایل خودمون داریم، استایل پاتوماتی بهش میگن.
بله، خیلی سنگین از این حرفا.
خیلی سنگینیم.
بریم یه تیکه از برنامه‌ش رو گوش بدیم بعد دیگه فکر کنم همه فهمیدن.
دیگه خودتون فهمیدین کی هست.
آره.
کی من؟
کی؟
زبان بهشت عربی است، جهنم عجمی. این شد حرف، این شد منطق. اینا رو کی از بهشت و جهنم برای شما پیغام میاره میایین تو تلویزیون به خورد مردم میدین؟ حالا ما که عربی بلد نیستیم، حالا من یه ذره باز عربی خوندم، اون هیچی عربی بلد نیست. اینو چه
خلاص
انجامش قبل از پایان سال باز ما میریزیم. آخر بهمن دو ماه بعد دوباره دو ماه
قاقالیلی میخری بر مردم؟ بچن مگه مردم داری شکلات میخری برای جون؟ میگی بیا بابا جون بیا من 40,000 تومن رو بگیر.
40,500 تومن.
40,500 تومن رو بگیر. تازه دو ماه هم بهت میدم از دو تا جیب. دو میشه 80,000.
خب، کامبیز حسینی و سامان اربابی.
محمد بگم یادم رفت.
آفرین بهت. از برنامه پارازیت در صدای آمریکا.
برنامه پارازیت یه برنامه
برای اونایی که نمی‌شناسن.
سیاسیه. آره، برای اونی که ما میشناسیم که نمیگیم، که داریم برمون نمیگیم.
بله.
یک برنامه طنز سیاسیه که خیلی محور توجه قرار گرفته، سعی میکنه که شوخی کنه با شخصیت‌های سیاسی و البته فرقی هم براش نداره اپوزیسیون باشه یا به اصطلاح پوزیسیون یا چی موافق باشه یا مخالف.
آره، البته در چارچوب ایران بیشتر تمرکزشون رو ایران هست.
مصاحبه هم توش داره، معمولا سعی میکنه شخصیت‌های خاصی رو بیاره، حالا چه جدی چه شخصیتایی که تنه میزنن به طنز، مثلا همین هفته گذشتهشون که محمد حسینی
از موجیای سابق صدا و سیما
مهمونشون بود. سعی میکنن یه کاری بکنن، به هر حال شما شاد باشین، در این حالی هم که شاد هستین یه وشگونی هم بگیرن دیگه افکار عمومی رو.
آره، این برنامه تو هفته‌های اخیر خیلی مورد توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته، از جمله روزنامه واشنگتن پست در موردشون مطلب نوشته، بعد شبکه تلویزیونی سی ان ان باهاشون مصاحبه کردن.
اونم برنامه پرطرفدار جان استوارت.
بیشتر از همه نقطه اوج موفقیتشون فکر می‌کنم از نظر خودشون هم همین باشه، دعوت شدن به شو جان استوارت.
نقطه اوجشون به نظر من دعوت شدن به برنامه ما الان.
آره، اینم اون اوجه. بعد از اون اوجه. آره، جان استوارت هم بگیم یکی از مشهورترین کمدین های آمریکایی است که یک شو تلویزیونی کمدی رو اجرا میکنه و به قول محمد هم اوج
موفقیتشون اینه که الان نگاه تازه هستن.
کی اونا؟ کی من و تو؟ بس بریم سراغش.
شما کی کدوم کیه؟
آره الان
کی کدوم
کدوم کامیزه کدوم سامان؟
آره
شما اون کیه؟ اون که صداش قشنگتره اسمش چیه؟
محمد زرقامی هست، این که صداش قشنگه. منم که صدام زشته محمد رضا کاظمی هستم.
خواهش می‌کنم.
میتونی بعداً توی اون قسمت خوب بد زشت ما رو معرفی می‌کنیم به شهر یک شخصیت.
خیلی ممنون. بگی که آقا کامیز فکر می‌کردی اصلا بری تو کار طنز، اصلا این کار بودی، یعنی طنز کار کرده بودی پیشتر؟
آقا کامیز این فکر رو نمی‌کردیش وقت. ولی من کار طنز نه، ولی مادرم و پدر بزرگم اینا آدم های خیلی کمدی بودند، شاید به خاطر این، ولی خودم نه، آدم خیلی، یعنی کارهای شخصی خودم که شروع کردم خیلی تراژیک بود و دراما، کار تئاتری کردم و نوشتم و اینها. من یادمه که وقتی رفتم دانشگاه تئاتر در ایران، اولین نمایشی که بردم رو صحنه نمایش مرگ در میزند وودی آلن بود، ولی بعد از اون دیگه کار اونجوری نکردم، کار طنز سیاه اونجوری، و خودم رو سرکوب کردم فکر میکنم، و رفتم به خاطر شرایط محیطی اجتماعی اون موقع ایران کارهای دیگه ای کردم، ولی یه دفعه از یه جای دیگه دوباره تو پارازیت زد بیرون.
کار دیگه مثلا دست فروشی،
یعنی مثلا متنایی که بردم دست فروشی هم کردم، ولی کارهای دیگه ای که کردم، یعنی منظور متنایی که بردم رو صحنه یا نوشتم برای تلویزیون یا رادیو، متنایی بود که خیلی جدی‌تر راجع به مسائل اجتماعی بود.
یه اشاره‌ای هم داشتی، گفتی که پدر بزرگ و مادر بزرگت آدمای کمدی بودن، منظورت دقیقاً چی بود؟ یعنی آره. طناز بودن، طنز می‌گفتن؟
نه، یعنی در زندگی روزمره وقتی صحبت می‌کردن آدمای خنده‌داری بودن، خیلی آدمایی بودن که از همه چی جوک می‌ساختن، و مخصوصاً پدر بزرگم توی قهوه خونه که می‌نشست وقتی حرف می‌زد همه می‌خندیدن.
رشتی هم بودن دیگه.
همینجوری راجع به مسائل متفاوت. آره.
سامان کجاست؟
سامان خب شما چی، تو هم همینطوری بک‌گراندی داری توی زمینه طنز اینا کار کرده بودی یا نه؟
من از بچگی خیلی اهل کارهای چارلی چاپلین بودم و نقاشی اردشیر محسس، یعنی این دو تا از چیزایی بود که بابام به من آشنا کرد و از کوچیکی خیلی دوست داشتم، مثلا طنز سیاسی. بعد دیگه خودم همچی بزرگتر می‌شدم، دلقک‌بازیام تو مدرسه شروع شد، بعد دیگه یه کمی نقاشی یاد گرفتم بکشم، شروع کردم نقاشی‌های سیاسی کشیدن، سبک غربی ترش، ولی فیلمایی که نگاه می‌کنم معمولاً کمدی‌های دارک هیومر به قول آمریکایی‌ها و سیاسی.
الان نقش چیه دقیقاً توی این برنامه، چیکار می‌کنی؟
نقشی نداره سامان.
من میشینم اون پشت گاهی وقتا مسلک میگم. برنامه‌ای که ما شروع کردیم،
کامبیز گفتم من یه ذره یاد ایتالیا افتادم، محمد ورشوچی بودیم بغل نوتر آزادی میشست.
آره. پاممری می‌کرد.
نه ببین سامان، کاری ما شروع با هم ساختیم، یعنی ایده شو مال من و سامانه. ولی خب سامان خیلی توی کار تی وی پروداکشن استاست و اون چیزی که شما میبینین توی تلویزیون در نهایت از زیر دست این آدم رد میشه،
یعنی انیمیشن مثلا خودش کات میکنه.
آره یه جوری که با هم کار میکنیم، مثلا فصل اولمون خیلی بیشتر هم بود، بنکه خب کانتنت ویدیویمون بیشتر بود، از ایران خیلی ویدیو بیشتر میومد، عکس و اینا، مثلا دو تا کارتونیست با هم کار میکنیم، اون مینویسه من به چشم میارمش.
زمانی که شروع کردین اصلا این شکلی نبود برنامه، یه شکل دیگه بود و مجری حضور نداشت، یعنی بیشتر حالت راوی بود و روایت و اینجوری.
ببین ما خب اون موقع ایران شلوغ شده بود، ما فکر کردیم که اون روش بهتره برای ارتباط با مخاطب. بعد از عید ما یک برنامه نوروزی درست کردیم که خودمون اومدیم و برنامه رو اجرا کردیم و اون برنامه مخاطب زیادی داشت، و بعد از اون برنامه ما می‌خواستیم یه تغییر تو برنامه بدیم و این یه قسمتی از یک شو دیگه بود. بعد ما خواستیم تبدیلش کنیم به یک شو تلویزیونی با استانداردهایی که خودمون دوست داشتیم، بر همون تبدیل شد به این شویی که الان می‌بینیم.
ویدیوها و عکسایی که از ایران میومد انقدر زیاد بود که حیف بود آدم
اونشو نشون بده.
آره هم اندازه صحبت می‌کردن که نوشته‌های کامبیز روش نشون میداد که داستان چیه. وقتی ما خواستیم اونا رو کم نذارین تا جایی که دیگه یه کمی صدا خاموش‌تر شد و بعد دیگه حرفای ما
حتی صدا خاموش نشده، ولی خب در صورت اصل قضیه این بود که ما آدمای تلویزیونی هستیم، یعنی در نهایت برای ما تصویر تلویزیونی مهم‌تر از کاراکتریه که میاد جلوی تلویزیون وای میسه دلک باز در میاره به قول روزنامه کیهان. ما یه المنت دیگر رو هم اضافه کردیم وقتی تبدیلش کردیم به شو، این بود که من برنامه رو می‌نوشتم و اجرا می‌کردم، یعنی اجرا هم جزء المنتای شد که کمک کرد به شو که تبدیل بشه به شو کامل تلویزیونی و اونو ما تبدیل به تلویزیون می‌کنیم الان.
پارازیت رفت هالیوود.
توی رسانه‌های ایرانی اصلا شو مدرن کمدی فارسی نداریم، درسته؟ یعنی شما
قبل از ما که نبوده این چنین ترتیبی، این طنز سیاسی اینجوری نداشتیم.
بوده فکر کنم یه کمی هم، من خودم از طنز ایرانی راستش رو خیلی خوشم تا حالا نیومده، یه کمی حالت جری لوئیسی داره تا مثلا اون عمق مثلا سیاسی یا فرهنگی، اونو من کم دیده بودم.
نه ولی به این ترتیب طنز و کمدی خب ایرانی‌ها خدای این قضیه‌اند و من خودم خیلی علاقمند بودم و نگاه کردم و خوندم. ما توی تاریخ مطبوعاتمون خب خیلی داریم کسانی که نوشتند طنز سیاسی، و در رادیو هم بوده، هر از چنگایی پیدا می شده در رادیو کسانی که طنز سیاسی کار می کردن. همین توی رادیو فردا سیاوش اردلان برنامه داشت اونجا که طنز سیاسی بود، ولی برنامه تلویزیونی من یادم نمیاد که داشته باشیم به این ترتیب.
حالا کامبیز الگو رو از کجا گرفتی؟ چون اتفاقا به سیاوش اردلان اشاره کردی،
یک لو هم بدیم که یه زمانی خودت هم تو رادیو فردا کار می کردی دیگه.
آره من اونجا بودم، خیلی هم باحال بود، حرف نداره پراگ.
داستانه پراگ به من گفته ها.
سانسور یا بی سانسور؟
اوه اصلا یک ورژنیش که فکر کنم هیچ وقت بیاد بیرون.
پراگ شهر خوبیه، اونجا مثلا رادیو فرد محیط خوبی برای کار کردن.
باعث شد منم یه سفر برم پراگ فقط ویزیت کنم.
آره دیگه
من خیلی راضی بودم وقتی رادیو فرد کار می‌کردم.
حالا می‌خوام ببینم که یه جاهایی من احساس کردم توی بعضی از این طنزا که به ویژه برمیگرده به حرفای شخصیت‌های سیاسی شبیه میشه به کار سیاوش اردلان، البته در اون زمان که خارج از دستور رو در میورد.
ببین نه من اینجوری فکر نمی‌کنم، ولی قطعاً خب بیننده می‌بینه، شاید اون بیننده‌ای که گوش داده کارهای سیاوش اردلان رو قطعاً شباهت پیدا می‌کنه. سیاوش کارش خیلی خوب بود توی اون اسم برنامه‌اش بود خارج از محدوده،
خارج از دستور.
خارج از دستور من خیلی قسمت از اون برنامه رو شنیدم خودم، شاید تاثیر گذاشته باشه شاید هم نشه باشه. من خودم تعمدن نه نمیرم که یه چیزی شبیه سیاوش درست کنم.
توی شویی که دعوت شدین جان استوارت اونجا تعریفش رو می‌کردین دیگه، میگفتین تو خدایی پیغمبری فلان اینا.
آره پیغمبری.
آره دیگه
حالا منظورم از پیغمبر، پیغمبر طنز سیاسی تلویزیونی بود.
متوجهم. میگم که یعنی اینجور آدما الگوتون هستن یا نه؟
الگو من که شخصاً جان استوارت خیلی دوست دارم، از سالهای آخرهای 80 یادم تو برنامه ام تی وی برنامه داشت نگاه میکردم و اینا، ولی الگو یعنی خب کاری که میکنه یه جورایی هم از نظر دید طنز و اینا میشه گفت یه چیزیه که خیلیا میتونن شبیه اونم ادرا بکنن.
چی منظور چیه؟ ادرار منظور؟
نه ادرار نه اداره نه اجار ببخشید اجار. ولی این نیستش که ما میشینیم مثلا برنامه جان استوارت هر شب میبینیم و مدل برنامه‌مون باشه، یه جوری خود به خود افتاد تو مسیری که اونم رفته. حالا شاید پشت سرمون بهش نگاه میکنیم به این داستان، ولی تنها کسی نیستش که داره مثلا به ما یه چیزی میده.
آره ولی من چیزی که میخوام بگم اینه که شو ما یه کامبینیشنی از چند تا شو متفاوت موفق باشه در فرنگ، فقط از شو جان استوارت. ولی چیزی که ما از جان استوارت گرفتیم این کامن سنسی که داره وقتی با مسائل برخورد میکنه، یعنی نشسته اونجا و حرفای سیاستمدارهای متفاوت رو نشون میده و ریاکاری اونها رو توی تلویزیون به مردم نشون میده و دقیقاً حرفی رو میزنه که من و تو وقتی میشینیم حرف یک سیاستمدار رو گوش میدیم تو خونه، اولین چیزی که میگیم اون میگه. ما اینو از جان استوارت گرفتیم.
یه حرف قشنگم خودش زد که بعدم روش فکر کردم، اتفاقا خودش مقایسه کرد، گفتش که شما همین کاری میکنین که من دارم میکنم، ولی شما دارین واقعا مثلا با یه دشمنای خیلی خطرناک دیل میکنین. این چیزیه که جان استوارت نداره. این کمدی که مثلا ما داریم خیلی تلخه، اونقدر به تلخی مثلا کاری که تو آمریکا میکنه جان استوارت نیستش و سیاستای آمریکا. حتی مثلا زمانی که جان استوارت هم مثلا با پالیسی های بوش خیلی خوشش نمیومد به این تلخی نبود. مال ما یکم داستانش خیلی فرق داره. تنها موقعی که جان استوارت فکرام خیلی داستانش جدی شد و سخت بود موقعی بود که بعد از حمله های تروریستی 9/11 اتفاق افتاد، ولی بعد از اون کار ما یه جورایی فکرام خیلی تلخ تر.
ببین چیزی که جان استوارت باش مواجهه در طول روز و نویسنده های متعددش بهش کمک میکنن که اون رو نشون بده به مردم، ریاکاری چهار تا آدم که یکی تو دموکرات ها اینجوری میگه، یکی تو مثلا جمهوری خواها اونجوری میگه. ما چیزی که داریم باش مواجهیم هر روز سنگسار اعدام، نقض حقوق شهروندیه و چیزایی که خیلی واقعا مسائلی که واقعا خیلی سخته اینها رو ما تبدیل به طنز بکنیم.
اینو تو فرمت برنامه هم میشدید، برای خود ما هم بعضی وقت سوال پیش میاد، ببیشه در مورد مهمونایی که برای قسمت مصاحبه میان. مثلا خب این برنامه آخر محمد حسینی میخورد به فضای برنامه چون خودش هم شخصیت طنزی داره، اما عباس میلانی یا مثلا علی افشاری یا حتی مثلا دیگران طنز نیستن و نمیشه ازشون برنامه.
اینو باید به حساب به قول معروف نپختگی گذاشت یا مثلا عدم اطمینان شما در مورد فرمت، نبودن آدم به اندازه کافی یا عمدی هستش؟
نه ببین ما اولا دوست داریم همه بیان تو برنامه‌مون، یعنی اینکه
حتی ما بیان... نه ببخشید ما اینو جدی میگیم.
آره حتی شما.
نه حتی شما. چون شنونده‌ها آره. گفتن ما رو کی دعوت میکنین تو برنامه‌تون.
آره حتی شما. ولی ببین اصلا در این برنامه باز به روی همه و صرفا قرار نیست که ما کسانی که طناز هستند و اینها بیاریم تو برنامه. هدف اون قسمت 10 دقیقه برنامه این مصاحبه در برنامه شفاف سازیه و معرفی عقاید متفاوت به جوانای ایرانی. حالا من اونجا یه جنگولک بازیای در میارم توی این برنامه، یه کرکتری ساختم که یه جور خاصی با مردم صحبت میکنه، صرفا به خاطر اینکه شفافتر بتونیم به بیننده اطلاعات رو در مورد اون آدم یا مسائل متفاوت رو بیان بکنیم. اون کرکتری که مصاحبه میکنه با مردم اونجوریه و اون با همه برخورد میکنه، میتونه با عباس میلانی بشینه صحبت کنه و میتونه با مانا نیستانی صحبت کنه یا با نیک آهنگ کوثر بشینه صحبت کنه. هدف اون قسمت برنامه این نیست که ما مردم رو بخندونیم. حالا اگر مردم یه جایی خندیدن خب دمشون گرم.
آره ولی کاراکتر تو کاری هم که کرده اینه که یا مردم باهاش حال میکنن و میخندن یا اینکه میترسن. یعنی هنوز تو فرهنگمون این نیافتاده که کدوم یکی داستان. ولی اگه مثلا یکی خیلی راحت بیاد کامیز کارش این نیست که یارو رو بترسونه و اذیت بکنه. داره بازی میکنه.
حالشون رو میگیره یه جورایی هم یه جاهایی.
نه بس ببین اصلا اون نیست. ببین یه اتفاقی که افتاده این که هر کی بدون صندلی میشینه اگه صادق نباشه مردم میفهمن، اگه باشه مردم میفهمن. میدونی چی میگم؟ و مثلا حسن شمعی‌زاده اومد با پیش‌فرضی که مردم داشتن ازش و نشست اونجا و صادقانه صحبت کرد و بعد از مصاحبه دیدیم که خیلی استقبال شد از مصاحبه با حسن شمعی‌زاده که مثلا فکرش نمی‌کردیم اینقدر استقبال بشه.
یه چیز دیگه هم اضافه کنم اینه که ما هم خیلی‌ها رو دعوت کردیم که اسمشون همه میفرستن و به هر دلیلی حالا هستش اونام نیومدن تو برنامه‌مون. شاید دخترم این داستانیه که کامبیز الان گفت.
آره خب ما هم این مشکلات داریم دیگه، خودمون درک می‌کنیم.
آره دیگه.
خب این تحلیل
حالا شما افشاگری نکنین دیگه. بذارین ما بکنیم فقط.
دنبال میکنین که تو ایران چی میگن در موردتون، به خصوص مثلا رسانه ها و اینا؟
من فکر میکنم شما بیشتر دنبال میکنین تا ما. شما فکر میکنین چی میگن؟
نه به برصد آدم به برنامه خودش حساس، حتما دوست داره ببینه روزنامه کیهان چی مینویسه، نمیدونم خبرگزاری ایرنا چی مینویسه،
سرچ هی میکنه دیگه آدم اسم خودش و برنامه چیه.
8-3 شبکه چنده؟ 1-2
8-3 مال شبکه 2.
آره ولی ببین مثلا خب من دنبال این نیستم هر روز برم خودم رو گوگل کنم ببینم ملت چی میگن، اینجوری نیست. ولی اگه یه آدمی یه مثلا حرف چرندی بزنه قطعا از طریقی به گوش ما میرسه و ما میریم میبینیم. مثلا شریعت مداری بعضی موقع حرفای میزنه که خب بیشتر خنده داره.
اون که چرند نیست.
آره. بیشتر خنده داره حرفایی که میزنه و ما میریم به خاطر طنزش میریم میخونیم بعضی موقع.
سرگرمیه. بدل برنامه‌مون میخوره.
آره. ولی منظورت این بود دیگه، مردم بود یا مطبوعات؟
نه همون رسانه‌ها مطبوعات. البته خب مردمم طبیعتاً دو قشرن دیگه، یه عده هستن که نگاه انتقادی دارن، درسته؟
سامان یه چیزی گفت توی دیلی شو. چی گفتی سامان؟ ترجمه‌شو بگو.
کارش گفتم دو جور آدم برنامه ما رو نگاه می‌کنه، اونایی که از ما بدشون میاد و اونایی که از ما خوششون میاد. حالا ما برنامه‌ای که درست می‌کنیم خب بیشتر اون کسایی که خوششون میاد برنامه نگاه می‌کنن، ولی واقعاً این برنامه رو درست می‌کنیم برای اون کسایی که ما رو نمی‌شناسن و از ما بدشون میاد.
دقیقاً ما برنامه رو برای اونا داریم تولید می‌کنیم، برای کسانی که خریدن حرفای سیاستمداران حال حاضر ایران رو و به نوعی باور دارن که شاید اینها دارن درست میگن. ما می‌خوایم که اطلاع رسانی کنیم برای اونا. ببین هدف این برنامه در نهایت اینه که از طریق طنز حرفای سیاستمداران ایرانی رو به نقد بکشه و فرهنگ نقد رو جا بندازه. و کاری که ما میکنیم اینه که این در رو باز میکنیم برای مردم که شما میتونین و حقتونه که بپرسید، سوال کنید از کسانی که قدرت دستشونه.
برای این جالبه که بعضی تازه نگاه میکنن میگن مثلا اینا جاسوسای آمریکا اومدن دولت ایران عوض بکنن. اگه من کامیز مثلا جمعه شبو ببینین چه شکلی هستین، حرف مسخره تن اگه به این راحتی بود که الان خیلی کارمون درست‌تر بود.
چه شکلی هست این جمعه شب؟
حالا یه بار میام پراگ ببینم.
یه جمعه شب میام پراگ.
باشه.
خب یه مقداری در مورد طنز صحبت کنیم. بعضیا مثلا میگن این دیگه طنز نیست، حدش از طنز گذشته و به حجم نزدیک شده. و اینکه مثلا هفته پیش که ما در مورد طنز صحبت می‌کردیم، محمد متوسلانی گفت همونطوری که کمدی با لودگی فرق داره، مثلا حجمم با طنز فرق داره.
ببین اولا که حجمم بالاخره یه نوع کمدیه، ولی خب چیزی که مسلمه اینه که ما طنز تولید می‌کنیم و دوست داریم که طنز تولید کنیم. من نمیگم که ما خیلی خداییم و داریم خیلی کامل عمل می‌کنیم. بعضی جاها خب می‌دونی اشتباه هم کردیم و رفتیم به سمت حجم، ولی از اشتباه خودمون درس گرفتیم و در برنامه بعدی سعی کردیم که اونو اصلاح بکنیم و بریم به سمت طنز. کاری که ما داریم می‌کنیم اینه که ما هر برنامه از خودمون یاد می‌گیریم و تو برنامه بعدی سعی می‌کنیم از تجربه برنامه قبلیمون استفاده بکنیم و بریم جلو.
چطور متوجه ماجرامون؟
آره من خودم بزرگترین منتقد خودمم، سامان بزرگترین منتقد خودشه. ما برنامه رو می‌بینیم بعد به همدیگه نگاه می‌کنیم میگیم مثلا برنامه خوب نباشه،
اینه پتومت.
دقیقاً میگیم که مثلا این برنامه اینجوری بوده. مثلا برنامه خوب باشه خودمون خوشحالیم و خودمون میدونیم که چه اتفاقی داره میفته. بعد اینکه برنامه رو تکرار می‌کنیم تمام میشه میگیم آ اینجوری شد، دیدی چی شد، اینجوری شد، تر زدیم اینجا مثلا.
هر کسی هم نظر شخصی خودشو داره بالاخره. نه آدم که نمیتونه همه رو خیلی خوشحال نگه داره. من کامبیزم نظر شخصی خودمون رو داشتیم و داریم، مختمی هم رفتیم برنامه خودمون درست کردیم.
با وجود تمام این حرفا یک برنامه خیلی موفقی هست تا جایی که ما میدونیم، از خیلی ها شنیدیم که تو ایران خیلی طرفدار داره، خیلی ها میشن روی اینترنت
میبینن.
ما از کسایی که توی ایران هستن مثلا
برها دوست آشنا و
کسایی که میان آره
خب اونا دوست آشنا شما هم دست کمی اما نداری، شما هم جاسوسای فریب خورده بیگانه دشمن ملت ایرانی برای رادیو فردا کار میکنید. برای همون
کارگیر نیورد
دیگه، هر سر هر کسی یه شغلی داره دیگه، یکی جاسوسه یکی دشمنه یکی قلم به دست مزدوره.
آره دیگه، اتفاقا من یک بار که بازجویی میشدم زمانی که برای رادیو فردا از ایران کار میکردم، طرف به من میگفت کار تو مثل کار کسیه که مواد مخدر بین جوونا توزیع میکنه.
دقیقاً آره، هر مخدری که ما تولید میکنیم مخدری که مردمو میخندونه و اثرش بعد از 5 دقیقه تمام میشه. اون مخدرایی که خودشون تولید میکنن میدونی که چه اتفاقی برای مردم.
خب حالا سوالم این بود که فکر میکنید دلیل اصلی موفقیت برنامه‌تون چیه، محبوبیتش چیه، آیا فکر میکنید باز هم جای پیشرفت داره یا نه؟
همیشه جای پیشرفت داره، ما هر روزی که کار میکنیم یه چیز جدیدتر یاد میگیریم و از خودمون یه چیزای بیشتری میخوایم که عمل بکنیم. موفقیتش فکر کنم اینه که ما حرف جدیدی نزنیم، منتها همون حرفی میزنیم که خیلی‌ها تو ایران میزنن و بیرون از ایران ایرانی میزنن، منتها ما شانس داشتیم که جلوش یه دوربین بذاریم و بتونیم اون حرفا رو به بقیه هم نشون بدیم.
فکر میکنم که یه جورایی داستان اینه که شما وقتی میشینین سخنرانی احمدی نژاد رو نگاه میکنین، آخرش وقتی تموم میشه میگی که بی خیال بابا،
یا باید گریه بکنی یا باید بخندی دیگه. آره. ما انتخاب کردیم بخندیم.
آره
این آقای احمدی نژاد
با همونو من تو برنامه من میگم، یعنی من حرف احمدی نژاد پخش میکنم من میگم بی خیال دیگه آقای احمدی نژاد،
میگم این آقای احمدی نژاد بره از کار بیکار نشین یه وقت.
نه اتفاقا
خلاص میشه،
یکی دیگه خوبیه
جاش، حتما یکی دیگه بالاخره
میاد. اتفاقا من موسوی رم کم انگولک نکردم.
آره اتفاقا جنبش سبز هم من دیدم یه جایی زدین دیگه.
نه نه بحث زدن نیست واقعا، ما اصلا نمیخوایم بزنیم، یعنی بحث زدن
این منظورش اینه
که نه اصلا من باهات مخالفم 100%، به خاطر اینکه یه فرهنگ نه تو هم نزن، تو هم نزن، ولی من ببین این بحث اینو بزنم اونو بزنم اونو اون چه فلان اینو چیز کنم، این نیست واقعا. اگه که ما نقد میکنیم این بحث این نیست که ما میخوایم یارو حذف بشه. ببین دو تا فرهنگ کاملا متفاوته، ما اگر که بسیجی ها رو نقد میکنیم دلیل بر نیست که ما میخوایم اونا رو حذف کنیم از اجتماع ایران، فقط باید این صبرمون بره بالا که بتونیم تحمل این نقد پذیر داشته باشیم. و ما خودمون هم مثل همه ایرانی ها نداریم تحمل. من اولین کسی هستم که از من انتقاد میشه قاطی میکنم.
زیاد هست تو آمریکا دیگه مدیریت خشم.
آخه تو هم عصبانی بابا جان، ببین آخه هر کسی به خدا هممون عصبانی
دیگه. راست گفتی، این یکی رو چون من باهاش کار میکنم میشناسم دیگه.
آره آخه ما نسل ما عصبانیه، این تقصیر من و تو نیست، میدونی وقتی که رفتی تو خیابون در و دیوار بهت فوش خار مادر میده و خاکستریه و سیاهه و تو دانشگاه اونجوری میشی و تو اجتماع اونجوری میشی و خشونتی که توی کلام و رفتار سیاستمداران اون جامعه هست، این آدم رو عصبانی میکنه و من حق میدم به هر کسی که این روزها عصبانیه، ولی باید رو خودمون کار کنیم و واقعا عصبانی نباشیم، باید کنترلش کنیم.
یکی از این شنونده‌های ما پیغام گذاشته بود که برنامه‌تون بالای 18 سال شده.
آره دیگه، به خاطر اون کلیپی که پخش کردین از یک آقایی در یک تظاهراتی که
دیگه توضیح
عمل شنیع انجام میداد پشت سر یه خانم.
حالا من بگیم بچه سوسول الان 25 سال ایران نبودم، ولی به نظر من اگه این اتفاق مثلا تو آمریکا افتاده بود اصلا تو تلویزیون و خبرام نمی‌رسید. بانکینگ یه چیز آیزولیتد اتفاق این میشه گفت هستش که اصلا به درد تلویزیون هم نمیخوره، ولی متاسفانه تو ایران این یه پرابلم اجتماعی خیلی بزرگیه، هر کسی مادر و خواهر داره، یه فک فامیلیش توشون زن میبینه توش هستن، این بدبختی‌ها رو دیدن و احساسش کردن و چیزیست که اصلا غیر قابل
پذیرشه
و این باید مطرح بشه. اگه درباره صحبت نکنیم، نشونش ندیم، دوباره یعنی ما 30-40 سال دیگه میخوایم اینو قایم بکنیم درباره صحبت نکنیم. ما بچه‌هامون باید آگاه بشن، اون آدم گنده‌هایی که این کارو میکنن باید خجالت بکشن و بقیه مردم تو فرهنگ باید بفهمن که اصلا جای این چیزا نیستش.
زمینه که اون قسمت برنامه ما ساعت 11 شب پخش کردیم، اولا من نمیدونم بچه‌ها چرا 11 شب بیدارن،
تکرار نداره روز
میگیم بخوابین،
تکرار روز بعد بچه‌ها 11 شب فیسبوک هم دارن، یوتیوب هم میرن نگاه میکنن،
همه چی دارن. بعدش هم یه چیز دیگه، استادان محترم، بنده در ایران زندگی کردم، شما در ایران زندگی کردید، من خودم در روز اون چیزی رو که ما توی اون صحنه نشون دادیم بارها و بارها و بارها شاهد بودم، در تاکسی، در اتوبوس، در جاهای متفاوت، شما هم شاهد بودین. هر کی بگه نه دروغ میگه و همه هم میدونن که تا اتوبوس نگر میداره سر خط، همه میرن تو اون اتوبوس آکوردینا یادتونه، همه میرفتن تو اون قسمتی که بین خانم ها و آقایون بود، اونجا جمع میشدن مردها.
بعد برنامه‌های
نه توبیخ نشدیم، برای اینکه جاش تو این برنامه بود.
خب یک شنونده دیگه هم پرسیده بود بود کامبیز که تهدید شدین؟
یعنی محدود شدیم؟
نه تهدید نه من مثلا کسی که مثلا
خاطر برنامه‌ای که درست می‌کنید و اینا مثلا
تهدید یعنی چی؟ یعنی می‌کشیمتون پلانتون می‌کنیم این حرفا؟
شاید دیگه حالا دیگه توضیح نده بود. پرسیده بود که تهدید
یعنی یکی زنگ بزنه بهت بگه کامبیز مثلا
ایمیل بزنه
یا ایمیل بزنه حالا که
این کارا می‌کنه. آره ولی ما جدی نمی‌گیریم زیاد.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
فکر کنم سوالی نیست نه؟ یه دقیقه بهتون وقت نمی‌دیم برای آخر برنامه مثل شما. خیلی خوب. خیلی ممنون. مرسی.
خواهش
می‌کنم. زحمت کشید. قربان شما.
خب رسیدیم به پایان مصاحبه با کامبیز و سامان از پارازیت.
برنامه پارازیت صدای آمریکا. پارازیت
و صدای آمریکا.
پارازیت و صدای
مردم و پارازیت زیاد آشنا. نه تو نه اون و اینها. الان نوبت اینهاست. اینها یعنی شنونده ها.
شنونده های ما. خب سریع بگیم که آره. وقت زیادی نداریم.
خب همونطور که میدونید خیلی وقتمون کمه، محدوده. این دفعه اجازه بدید که اسماتون رو بخونیم. دفعه بعد قول میدیم که ایمیلاتون رو جواب بدیم.
حتما این کارو می‌کنیم. آره. ایمیلا آقا جواد، زهره خانم، بازم زهره خانم، یه شخصی به نام اوغوز، امین دوتا ایمیل زده.
هلوشو چه انداختی؟
هلو هم داشت. آره. علی آقا، سعید، زهرا خانم، آقا محسن و علی رضا. و آخرین ایمیل هم از مهران. این از ایمیل ها. خب تلفن؟
تلفن منصور و عبدالله از بندر لنگه، ناصر از اصفهان، حسن شنونده نابینامون از سیامزگی و احمد شنونده عصبی و نابینامون از شوش دانیال.
عصبی چیه؟
آخه بخاطر اینکه گفته بود که منو از برنامه بندازن بیرون. اینو بگیم حداقل.
جدی تو؟
آره گفته که این از جنگ اومده، خود کاظمی تنها این برنامه رو اجرا کنه.
خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید. jawan@radiofarda.com ایمیل بزنید به ما
و با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-14 و یک چیز دیگه،
فیسبوک ما. facebook.com/nigah.taze